ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 8 آذر 1398 خورشیدی برابر است با 29 نوامبر 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم، سلام میکنم به شما و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این مجله یک ساعته در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز همکارم رویا کریمی مجد اینجاست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. رویا،
من هم سلام میکنم به همه شهروندگان رادیو فردا. گزارش ها هاکیست درگیری روی پلی در شهر لندن روی داده است و پلیس دسترسی به این پل را مسدود کرده. پلیس لندن میگوید ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی گزارش های در خصوص حمله با چاقو در نزدیکی پل لندن دریافت کرده و به دنبال این تماس ها نیروهای پلیس در محل حاضر شدند. به گفته پلیس لندن یک نفر در این ارتباط بازداشت شده است. پلیس لندن اضافه کرده است که تعدادی در این حادثه مجروح شدند و اما هنوز جزئیات این درگیری مشخص نشده است. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه آمار تازه خود از کشته شدگان را دست کم 161 تن اعلام کرد. با این حال رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل میگوید که آمار کشته شدگان بیش از این هاست.
سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران را ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفریه که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین‌الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل سختگیرانه هستند و عفو بین‌الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
صدای رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل را شنیدیم. این آمار در حالی است که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه 7 آذر ماه به نقل از یک منبع آگاه در ایران تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراضات اخیر ایران را 366 تن اعلام کرده است. تاکنون مقام‌های حکومت ایران تایید کردند که بیش از 7000 نفر از معترضان نیز بازداشت شدند. در این حال مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران روز پنجشنبه از ادامه بازداشت دست کم 50 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر در چند شهر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان خبر دادند. زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از 19 روز پیش در زندان در اعتصاب قضاست. آقای احمدی راغب که از زندان اوین با رادیو فردا تماس داشته گفته است این دومین بار است که در اعتراض به نقض حقوق زندانیان و مردم ایران اعتصاب قضا می کند. آقای احمدی راغب که یکی از امضا کنندگان نامه 14 نفر از فعالان سیاسی برای استعفای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود، روز 5 شهریور امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. این فعال مدنی در دور اول اعتصاب 41 روز در اعتصاب قضا بود و پس از آنکه به بند 8 زندان اوین منتقل شد به اعتصاب قضای خود پایان داد. آقای احمدی راغب به رادیو فردا گفت پس از آنکه دوباره مسئولان زندان در تامین خواسته های او کوتاهی کردند، اعتصاب قضای خود را شروع کرده است. او علت اعتصاب قضایش را اعتراض به نقض حقوق زندانیان، سلول انفرادی و نحوه بازداشتش توسط ماموران وزارت اطلاعات اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار پیام آیت الله علی سیستانی خطاب به مجلس عراق برای متوقف کردن حمایت از دولت، نخست وزیر عراق خبر داد که از قدرت کناره‌گیری می‌کند. در بیانیه نخست وزیری عراق آمده است که عادل عبدالمهدی در پاسخ به خواسته تازه آیت الله سیستانی استعفای خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز زمان دقیق استعفا در این بیانیه مشخص نشده است. اعتراضات عراق با شعارهایی علیه فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و نفوذ ایران 2 ماه پیش آغاز شد. عادل عبدالمهدی یک بار پیشتر هم اعلام کرده بود که استعفا می‌دهد، اما بنابر برخی گزارش‌ها پس از دیدار با مقام‌های ارشد سپاه قدس همچنان در قدرت باقی ماند. تنها در روز پنجشنبه و در یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراضات مردم عراق 45 تن از معترضان در شهرهای نجف، ناصریه و بغداد به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. شمار کشته‌ها در 2 ماه گذشته نیز حداقل به 408 تن رسیده است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد و ممنون از شما که همراه ما بودید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود شمار قربانیان اعتراضات اخیر ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرد. انتقاد مهدی کروبی از ادامه سرکوب اعتراض‌های مردم همانند سال‌های 88 و 96. آقای کروبی در نامه‌ای نسبت به اظهارات فرماندهان سپاه در خصوص اعتراضات اخیر انتقاد کرد. ادامه اعتراض‌ها در عراق، گزارش‌ها حکایت از افزایش شمار کشته شدگان دارد. و سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان، دونالد ترامپ از اثرگیری گفتگوها با طالبان خبر داد. درباره این مطالب و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله یک ساعتی رادیو فردا همراهی کنید. عفو بین الملل روز جمعه آمار تازه خود در آمار تازه خود شمار کشته شدگان در جریانات اعتراضات اخیر ایران را دست کم 161 نفر اعلام کرد. این سازمان پیشتر شمار قربانیان را 143 نفر اعلام کرده بود. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، و از او ابتدا درباره این آمار تازه پرسیدم.
سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفریه که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین‌الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل سختگیرانه هستند و عفو بین‌الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه. ما همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که با خانواده های کشته شدگان صحبت بکنیم و شماره تماسایی رو اعلام عمومی کردیم که بستگان کشته شدگان با عفو بین‌الملل تماس بگیرن و بدون انتشار نام و جزئیاتشون فقط اطلاعات دقیق در مورد عزیزشون رو در اختیار ما قرار بدن. در این حال با اتکا به گزارشاتی که فعالان حقوق بشر از داخل کشور و پزشکان و پرستاران هم به در مواقع به دست عفو بین‌الملل میرسونن، داریم تلاش میکنیم که این تصویر در مورد کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته رو کامل تر بکنیم.
شما اشاره کردید که آمار کشته شده های اعتراضات اخیر در ایران بسیار بیشتر از رقمی است که عفو بین الملل اعلام کرده. سایت کلمه که نزدیک هست به میر حسین موسوی اتفاقا آماری رو منتشر کرده در این زمینه و شمار کشته شده های اعتراض های اخیر ایران رو 360 نفر اعلام کرد. سازمان مجاهدین هم آماری رو منتشر کرده در این باره و گفته که آمار کشته شده ها 450 نفر هست. فکر میکنید که این تفاوت آمار به چه دلیله؟
مسئولیت اصلی این آشفتگی در زمینه اطلاعات مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند که یک بار دست به کشتار معترضان زدند و بعد از اون حتی در مورد تعداد و اسامی کشته شدگان هم بر اساس وظایفشون اطلاع رسانی انجام نمیدن و جامعه رو دچار این نگرانی های عمیق در مورد تعداد بالای کشته شدگان کردند. در حال حاضر گزارش های مثل مواردی که شما به اون اشاره کردین نگرانی های عمیق عفو بین‌الملل رو ایجاد کرده و به همین دلیل ما مصمم هستیم که تحقیقات خودمون رو در این خصوص ادامه بدیم و بتونیم با استانداردهای تحقیقاتی عفو بین‌الملل آمار کشته شدگان رو ثبت بکنیم و جامعه بین‌المللی رو از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده مطلع بکنیم و از اونها بخوایم که مقامات ایرانی رو در قبال این موارد کشتار و سرکوب خونین معترضان پاسخگو نگه دارن.
خانم بحرینی، عفو بین‌الملل در بیانیه خودش خواستار اقدامات جهانی شده. فکر می‌کنید چه اقداماتی میشه در این زمینه انجام داد؟
اول از همه مهمه که موضع‌گیری‌های علنی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی متناسب باشه با سرکوب خونینی که در ایران صورت گرفته. تا الان هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و هم تعدادی از دولت‌های خارجی سرکوب معترضان غیر مسلح در ایران رو محکوم کردن، ولی اون چه که باید به طور مشخص گفته بشه و محکوم بشه اینه که نیروهای امنیتی و انتظامی برخلاف قانون و به طور عامدانه معترضان رو هدف گلوله قرار دادن و باعث چنین آمار سرسام‌آور کشتاری شدن و این موضوعیه که باید بیشتر و بیشتر از سوی نهادهای بین المللی و دولت‌ها مطرح بشه و مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه دارن. در ماه‌های آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه خواهد داشت و مهمه که در این جلسه موضوع کشتار معترضان به طور ویژه مورد بحث قرار بگیره و گزارشگران ویژه سازمان ملل باید شکایت به ایران بفرستن. خانواده ها میتونن از مثلا گزارشگر ویژه اعدام ها و کشتارهای فراغذایی، خودکرانه و غیرقانونی بخوان که برای تک عزیزانشون شکایت نامه به ایران فرستاده بشه. یعنی این موارد قتلی که صورت گرفته رو نمیشه ازشون چشم پوشی کرد و در ماها و حتی سالهای آینده دادخواهی در این خصوص ادامه خواهد داشت. ضرورت داره که این دادخواهی ادامه پیدا بکنه، چون ما در ایران با پدیده ساختاری مصونیت روبرو هستیم و همین مصونیت عاملان و آمران جنایت که زمینه چنین کشتارها و تکرار چنین کشتارهایی رو در آینده فراهم میکنه و از همین جهته که تلاش مدافعان حقوق بشر و همچنین دادخواهی مستقیم بستگان کشته شدگان در این شرایط ضرورت حیاتی داره.
بله، گفتگوی من بود با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، درباره انتشار آمار تازه عفو بین الملل از شمار کشته شدگان. این آمار 161 نفر دست کم اعلام شده. اما مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 که همچنان در بازداشت خانگی است، از اظهارات فرماندهان سپاه درباره اعتراضات اخیر انتقاد کرد. او با انتشار نامه‌ای از آنچه او زبان تهدید دولت و مواجهه ماشین سرکوب با خشونت غیرقابل وصف با معترضان به افزایش نرخ بنزین خوانده، به شدت انتقاد کرده و گفته حکومت به جای شنیدن صدای معترضان، آنان را همچون سالهای 88 و 96 به روشی خشن سرکوب کرده است. گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و ابتدا ارزیابی کلی او را از نامه آقای کروبی پرسیدم.
ببینید، سال 1396 دی ماه که اعتراضات شد، اساساً هیچ کدام از نیروهای جناح چپ و یا اصلاح طلب بیانیه‌ای در حمایت یا در دفاع از حق اعتراض معترضان ندادن، که اتفاقا بالعکس بیانیه‌های بسیار شدید و لحن حیرت آور علیه معترضان دادن. نمونهش هم بیانیه مجمع روحانیون بود که اصلا گفت اینا عناصر فرصت طلب، عوامل آشوبگر، مزدوران آمریکا، تروریست، منافق و غیره هستن. در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داریم میشنویم، همچنان تعداد بیانیه‌ها یا مواضع و اظهار نظرهایی که از اون طرف شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، که تازه بخش بزرگی از اینها باز به نفع حکومت و علیه مردم معترض است. منتها یکی دو تا شما بیانیه میتونید پیدا بکنید که نزدیک است به استاندارد اعتراضات و نزدیک است به مردم. بیانیه آقای کروبی در رأس این اظهار نظرها و مواضع هست، مخصوصا اون بخشی که ایشون به صراحت میگه کسانی که به ملت تیراندازی کردن باید شناسایی و مجازات بشن، کمیته حقیقت‌یاب باید تشکیل بشه، به اظهارات فرماندهان سپاه حمله میکنه، از سکوت رجال سیاسی در ایران ابراز تعجب میکنه و تاکید میکنه که ریشه این اعتراضات فقط بنزین نیست، مسائل کلانتری هست. این نزدیک هست به اون چیزی که در خیابونها در جریان اعتراضات آبان ماه ما از معترضان شنیدیم.
آقای مهدوی آزاد، شما اشاره کردید به اینکه واکنش ها تقریبا انگشت شمار بوده. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟
ببینید، واقعیت این هستش که نسل جدیدی از سال 96 وارد معادلات سیاسی شده. این نسل در خیابون ها دیگه اصلاح طلبان رو صدا نمیزنه. شما در جریان اعتراضات دو سال اخیر دیگه هیچ عکسی یا صدایی از اون جریان نشنیدید. اتفاقا ازشون فاصله داره، بعضی وقتا حتی بهشون حمله میکنه، اعلام براءت میکنه. واقعیت هستش که نیروهای سیاسی که برای دو دهه گفتمان اعتراض رو در ایران در اختیار داشتن، ظاهرا از تحولات اجتماعی عقب موندن، از جامعه دور شدن، تبدیل شدن به مدافعان وضع موجود. این مجموعه بیانیه‌هایی که می‌بینیم، شما یه نامه 77 فعال سیاسی اصلاح طلب رو دارید که یک کمکی باز میگه مثلا کسانی که تیراندازی کردن، کشتار کردن باید تعقیب بشن. این نامه آقای اردشیر امیر ارجمند و محمد تقی کروبی هست، مشاوران موسوی و آقای کروبی که اینا تازه در خارج کشورن، و بیانیه آقای کروبی. دیگه شما سایه سایر به اعتراضات کمی، حتی بیانیه حزب ندای ایرانیان باز هم اون همون گفتمان رسمی حکومت رو تکرار میکنه که اینها در واقع عوامل خارجی بودن، باید بررسی بشه. تازه نسبت به همین بیانیه هم حزب کارگزاران اومد اعلام براءت کرد. در یک جمله من فکر میکنم که نیروهایی که برای دو دهه گفتمان اعتراض و انتقاد رو در ایران در اختیار داشتن از تحولات اجتماعی عقب موندن و خب این تکرار در واقع یک حادثه تاریخی است که در خیلی از کشورهای دنیا ما دیدیم.
ببینید، اعتراض‌های مردم الان مدت هاست به سمتی رفته که اصل جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. فکر میکنید در همچین شرایطی چقدر نامه‌هایی مثل نامه آقای کروبی میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید، اعتراضات اساساً محصول سرخوردگی و بی‌اعتمادی مردمه. در مورد این هیچ تردیدی وجود نداره. همه ناظران موافقن که درست شعارها و مطالبات اعتراضات عمدتاً کلیت حکومت رو نشانه میگیره، منتها محصول سرخوردگی از تحولات داخلی است و بی‌اعتمادی اونها به جناح‌های داخل کشور. مردم خسته شدن از شرایط داخلی، از انسداد سیاسی و از وضعیتی که هست. بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنیم، این جور بیانیه‌ها کمکی به اعتراضات نمی‌کنه، نه اعتراضات رو قوی می‌کنه نه اعتراضات رو ضعیف می‌کنه، به خاطر که معترضان اساساً چشم انتظار چنین مواضعی نیستند، ارتباط ارگانیک هم ظاهراً ندارن و تأثیری نداره. منتها از یک زاویه به خود فعالان سیاسی نظر آقای کروبی کمک می‌کنه و عیار اظهار نظر در ایران رو بالا می‌بره. ببینید، این درد، این مشکله. از نظر تاریخی شما نگاه بکنید، یکی از معدود لحظات تاریخ ایران هست که در ایران دو بار اعتراض اتفاق میفته، از شمال شرقی ایران تا جنوب غربی ایران دستخوش تحول و بحران و درگیری میشه. محض رضای خدا یک صدا در داخل جرأت نمیکنه یا هم صدا نیست که حرف معترضان رو بزنه. بنابراین چنین بیانیه‌های یک ذره حداقل از این قربتی که بر دوش این معترضان هست احتمالاً شاید کم بکنه. من تا فکر نمی‌کنم تحول زیادی بر تاثیر زیادی بر معترضان داشته باشه، ضمن اینکه نتیجه عملکرد حاکمیت آیت الله خامنه‌ای هم نشون میده که او هم گوشش به حرف بدهکار نیست. بنابراین اینجور نصیحت‌ها و توصیه‌ها هم دیگه سال‌هاست وقتش گذشته و او نمی‌پذیره.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما فراموش نکنید که اگر مشاهداتی دارید یا نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید، یا اگر چنانچه از نزدیکانتون و آشنایان شما در جریان این اعتراضات دو هفته گذشته در ایران زخمی شدن، دستگیر شدن یا چنانچه کشته شدن، حتما با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113.
سخنگوی سپاه گفته ما نتونستیم در مورد حکومت پهلوی آگاهی رسانی کنیم و نسل جوان دچار شک شده و این آدم و سایر مقامات رژیم. میگم جوانان ممکنه در مورد حکومت پهلوی دچار شک باشن، ولی مطمئنن در مورد ماهیت سرکوبگر، بی اخلاق و فاسد شما هیچ گونه شکی ندارن.
دولت آمریکا، آقای ترامپ، اگر خود واقعا از ملت ایران در اعتراضات اخیر حمایت کنه، بیاد از اموال بلاکه شده ما و اموال بلاکه شده ایران به خانواده جانباختگان در اعتراضات اخیر به هر کدوم به عنوان غرامت 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان یا بیشتر پرداخت کنه. ما به عنوان ملت ایران از این قضیه راضی خواهیم بود. و همونجور که با آقای جیشون رضایان 180 میلیون دلار پول دادن، به خانواده جانباختگان هم از اموال بلاکه شده ملت ایران غرامت بدن تا بشه یک حمایت واقعی از ملت ایران. ممنون.
وقتی صدای بغض‌آلود پدر پویا بختیاری رو شنیدم که تعریف کردن که مغزش متلاشی شده و گفتن که دلم تنگ میشه براش، دل ما هم برای عزیزان ایران تنگ میشه و اون بغض خونالودی رو که در دل این پدر بود رو شنیدیم. همه ما با که بیرونیم، ما هم همقدر بغض داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور روز جمعه اعلام کرد قصد دارد استعفانامه خود را به مجلس تسلیم کند. این در حالی است که شمار کشته شدگان در موج تازه خشونت‌ها در اعتراضات روزهای اخیر در برخی شهرهای عراق به دست کم 45 تن رسیده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
تصمیم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای استعفا روز جمعه پس از آن اعلام شد که آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعه در عراق، روز جمعه در بیانیه بار دیگر تاکید کرد که حمله به تظاهرات صلح‌آمیز ممنوع است.
ما دوباره تاکید می‌کنیم که حمله به معترضان صلح‌جو و همینطور جلوگیری از حق آنها برای مطالبه اصلاحات ممنوع است. همچنین تأکید می‌کنیم که حمله به اموال خصوصی و عمومی ممنوع است و نباید آنها را رها کرد تا فرصت طلبان و نفوذی‌ها به نفع خود و متحدانشان مورد حمله قرار دهند.
عادل عبدالمهدی نزدیک به یک ماه پیش برای نخستین بار اعلام کرده بود که تمایل به استعفا دارد. وی در اطلاعیه روز جمعه خود ساعتی پس از بیانیه آیت الله سیستانی گفت قصد دارد در پشتیبانی خود از دولت کنونی بازنگری کرده و دلیل استعفای خود را احترام به خواسته آیت الله سیستانی عنوان کرد. علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، دلایل نخست وزیر عراق را برای استعفای این گونه ارزیابی می‌کند.
آقای عادل عبدالمهدی از آغاز راهپیمایی تحت فشار جدی بود، به ویژه بعد از اینکه در آغاز ماه اکتبر مجموعه از قناص‌ها در واقع راهپیمایی کنندگان را مورد هدف قرار دادند و تلفات جانی زیادی به بار آمد. درخواست‌های مجدد و مکرر نسبت به استعفای ایشون مطرح شد، اما از آغاز ماه اکتبر تاکنون ایشون اصرار بر بقای در منصب خودش داشت، به ویژه بعد از اینکه حمایت جدی از جانب ایران و از جانب آقای قاسم سلیمانی دریافت کرد و اطمینان نسبت به این که با استفاده از ترفندهای مختلف امکان متفرق کردن راهپیمایی کننده و از صحنه برون کردن اونها بدون تمکین به خواسته‌هاشون وجود داره. اما در مقابل آیت الله سیستانی از آغاز راهپیمایی با حمایت جدی از راهپیمایی کننده ها زمینه استمرار این تظاهرات رو فراهم آوردن و در هر جمعه سخنان ایشون شدت بیشتری پیدا می‌کرد تا این جمعه که بعد از اینکه تلفات جانی بسیار زیاد شد در فقط شب گذشته نزدیک به 50 نفر در شهر نجف و شهر ناصریه به شکل‌های مختلف کشته شدند. تیر به آنها زده شده، با چاقو و خنجر به آنها حمله شده، با باتوم و شکل‌های مختلف دیگر. فشار افکار عمومی هم بسیار بالا بود. در نتیجه آیت الله سیستانی به شکل کاملا سریع از پارلمان خواست که به دنبال گزینه جدید و آلترناتیوی باشه که به جای حکومت فعلی قرار بگیره.
از علی مأموری در مورد نفوذ آیت الله سیستانی و موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر وی در قبال تحولات سیاسی به عنوان مرجع تقلید شیعیان در جامعه عراق پرسیدیم.
آیت الله سیستانی از آغاز 2003 که سقوط رژیم بعث صورت گرفت، گفتمانی بر مبنای شهروندی عراقی و بر مبنای ایجاد یک حکومت مدنی و غیر دینی رو دنبال کرد. از این جهت اعتبار و پایگاه اجتماعی بسیار زیادی در بین همه عراقیان و نه فقط شیعیان پیدا کرد. حتی در بیانیه اخیرشون در نماز جمعه امروز به شکل صریح در پایانش آمده که مرجعیت دینی پشتیبان ملت عراق خواهد موند و هیچ وظیفه بر عهده خودش بجز تقدیم نصیحت نمی‌بینه و نهایت امر مردم هستند که سرنوشت خودشون رو تعیین می‌کنن بدون وجود هیچ گونه نظارت و اشرافی بر اونها. این نشون میده که در واقع ایشون مخالف ایده ولایت فقیه، مخالف ایده تحمیل آراء به مردم هست و صرفاً خواهان همراهی با نظر ملت هستش و این موجب شده که پایگاه بسیار قوی در بین مردم داشته باشه.
هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنجشنبه کم سابقه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها در جریان اعتراضات در ناصریه روز پنجشنبه ده‌ها تن کشته شدند. در بغداد شامگاه پنجشنبه دست کم 4 نفر نیز در خشونت‌ها کشته شدند. در پایتخت عراق معترضان همچنان در تلاش برای کنترل پلی بر روی دجله هستند که آنها را به منطقه سبز بغداد می‌رسانند. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس اقدام به شلیک گلوله‌های پلاستیکی و تیراندازی با گلوله‌های جنگی کردند. یکی از معترضان که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده روز پنجشنبه گفت
همه چیز مشکل شده، مردم امروز اینجا هستن تا حق خودشون رو مطالبه کنن، برای اینکه حقشون از اونا برای 16 سال گرفته شده. با مردم بازی کردند، ما زیر فشار و جنگ زندگی کردیم، زندگی جوونا و همه نسلا نابود شده.
در همین حال نخست وزیر عراق جنرال جمیل شمری را برکنار کرد و ساعتی بعد فرماندار زیغار، استانی که ناصریه مرکز آن است، نیز از مقام خود برکنار شد. گزارش هاکیست با وجود برقراری مقررات منع آمده شد، در ناصریه هزاران تن از سوگواران در شب راهی خیابان‌ها شدند. در تحول دیگر، رسانه‌های داخلی ایران از بسته شدن مرز مهران با عراق خبر دادند. مجتبی سلیمانی، مدیر پایانه مرزی مهران، به خبرگزاری مهر گفت بسته شدن این مرز دستوری است از سوی مقامات مسئول و این پایانه تا اطلاع بعدی مسدود خواهد ماند و این نامی از مقامات مسئول نبرده است. معترضان عراقی تا کنون 3 کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در شهرهای بصره در 15 شهریور 1397، کربلا در 12 آبان 1398 و نجف در روز 6 آذر ماه 1398 مورد هجوم قرار داده و یا با آتش کشیدند. معترضان عراقی تهران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم می کنند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را هدف اعتراضات خود قرار دادند. هرچند تهران بارها اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده، اما دولت آمریکا و متحدانش در منطقه نیز همواره نقش جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه مخرب خوانده و حکومت ایران را به دخالت در کشورهای منطقه متهم کردند.
گزارش کیان معنوی بود از آخرین تحولات در عراق و افزایش شمار کشته ها در جریان اعتراضات این کشور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی، از 3 هفته پیش در اعتصاب قضاست. او گفته است که در اعتراض به نحوه بازداشت خود، خشونت ماموران امنیتی و تمدید قرار بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده است. زرتشت احمدی راغب 5 شهریور ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بود و شماری از امضا کنندگان آن از ماها پیش در بازداشت به سر می‌برند. زرتشت احمدی راغب در یک تماس تلفنی از داخل زندان اوین به رادیو فردا اینطور گفته است:
زرتشت احمدی راغب هستم، از دستگاه 4 زندان اوین، چهارشنبه 6 آذر 98.
تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی میباشد.
من از شبانگاه 5 شهریور که با یورش ماموران وزارت اطلاعات در و شکستند و بازداشتم کردن، همون شب به سلول انفرادی منتقل شدم که همونجا اعلام اعتصاب قضا کردن و این اعتصاب قضا در اعتراض به یورش مسلحانه و تروریستی نیروهای امنیتی و قرارهای بازداشت موقت و این ادامه پیدا کرد تا 41 روز که من اومدم بند 8 و اونجا اعتصاب قضا پایان دادم با وعده رسیدگی که رسیدگی نشد. اعتصاب غذام رو شروع کردم. اعتصاب غذای دوره دومم الان 19 روز ازش میگذره. دیگه بنیه و جانی ندارم. عرض کنم که من توی مطالبانم همون پیگیری خواسته هاست که اعتراض کردم به حمله وحشیانه وزارت اطلاعات، چون از همونجا خشونت های دیگه هم شروع شد. ما بارها به اینا، به حکومت، به حاکمان مذهبی، به دستگاه امنیتی تو نوشته ها مصاحبه اشاره کرده بودیم که شما با این کارهاتون دارین سبب طغیان مردم میشین، چون که ما فعالیت هامون خشونت تریس و مسالمت آمیزه، نمیخواستیم اینجور بشه. الان هم میبینید که تو این چند روزه ببینید که مردم بیگناه رو کشتار کردن.
تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی میباشد.
چه حجمی از بازداشت ها ما داشتیم که در اعتراض به اون، هم من با هم وضعیت جسمی که در اعتصاب سرم هم تراشیدم، که ما در حال اعتراض رو به هر شکلی باید نشون داد بر علیه خشونت. و جالب اینجاست که توی این 19 روزه هیچ کدوم از مسئولان نیومد احوالی بپرسن. خواستارم یه دور دیگه مرور کنم، من به هجوم وحشیانه بازداشتایی که دارن انجام میدن، خشونت، عرض کنم که سلول انفرادی، بازداشت موقت، معترضم، به کشتار معترضان در خیابان دادخواهی میکنم از همینجا. هر کاری که از دست ما برمیاد در این سرزمین باید از رو فروگذار نشیم، حتی شده با جانمون.
صدای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی زندانی بود در یک تماس تلفنی که از داخل زندان اوین داشت با رادیو فردا. اما جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران خبر مربوط به اعدام یک محیطبان در کرمان را تایید کرد. علی افضلی محیطبان کرمانی صبح روز پنجشنبه 7 آذر در زندان اعدام شد. آقای افضلی متهم بود که سال 1388 یک شکارچی غیر مجاز را با سلاح سازمانی به قتل رسانده است. این قتل در خارج از ساعت شیفت کاری این محیطبان رخ داد و دادگاه رأی داد که او مرتکب قتل عمد شده است. به گفته که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران، تلاش‌های زیادی برای اینکه از خانواده مقتول رضایت بگیرند انجام شده ولی موفقیت آمیز نبوده است. ناصر کرمی استاد دانشگاه در نروژ و کارشناس محیط زیست در گفتگوی با رادیو فردا در این باره تاکید کرده اعدام یک محیطبان، آن هم به دلیل انجام وظیفه و در پی 10 سال زندان که لحظه به لحظه آن در حراس از مرگ گذشته، هم باور نکردنی است و هم غمبار و هم البته به گفته او نشانه بی در و پیکر بودن آنچه که مجموعه قوانین قضایی ایران نامیده می شود.
خب ماجرای تأسف باریه از این جهت که متاسفانه سازمان محیط زیست شانه خالی کرد از زیر بار این ماجرا. یعنی این که به هر حال تردیدی نیست که محیطبانی که الان اعدام شده مشکوک بوده به مقتول، که مقتول تو منطقه بوده که منطقه شکار ممنوع بوده، بعد خواستار بازرسی ماشین میشه، در حین بازرسی ماشین با هم درگیر میشن و اون ظاهرا یک ده همراه داشته، این تنها بوده، حالا جزئیاتش متفاوت گفته شده، کار به درگیری میکشه و ایشون میزنه، به اصطلاح برات منجر به قتل مزنون به شکار غیر مجازی میشه که حالا مقتول باید گفت. اینها 10 سال توی زندان بوده و در تمام این مدت سازمان محیط زیست نتونسته محافظت کنه از کارمند خودش و متاسفانه به جای اینکه حالا برای اینکه از بار شانه رو به صلاح خالی کنه میگه که این ساعت کارش نبوده، ظاهرا در حال برگشت بوده، مثلا یک ساعت مشخصی که اون ساعت توی ماموریتش بوده نبوده اینا، ولی به هر حال این ادامه اون وضعیتیه که بخشش به هر حال فرهنگیه، این که مردم حیات وحش رو مال خودشون میدونن و هنوز براشون قابل درک نیست چرا یک نفر حیوان حلال گوشت رو نمیذارن اینا شکار میکنن. دوم هم این هست که قوانین قضایی ایران قوانین خیلی عجیبیه، اگه محیطبان در حین درگیری با شکارچی اگه کشته بشه شهیده، ولی اگه بکشه قاتله و دارش میزنن، در حالی که این یک نبرده و قاعدتا شما در یک نبرد همچنان که اگر کشته بشی شهیدی باید برات بت شانس پیروزی هم بدن، این شانس پیروزی هرگز به محیطبان داده نمیشه، یعنی بهتره که کشته بشه لااقل که خانوادهش بعدش به هر حالشون یک شهید شده دیگه، ولی اگر اون قاتل هست و همه چیز رو هم خودش از دست داده هم خانواده، خیلی قوانین قضایی عجیب غریبی واقعا من درکش نمیکنم.
گفتگویی بود با ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در نروژ درباره خبر اعدام علی افضلی محیطبان کرمانی.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
یادتون باشه چنانچه مشاهداتی دارید یا از نزدیکان و بستگان شما در جریان اعتراضات دو هفته اخیر کشته، زخمی یا دستگیر شدن، حتما با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2113 و ما رو در جریان مشاهداتتون بگذارید. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که افزایش نرخ بنزین چه تأثیری بر زندگی شما داشته. در آستانه روز جهانی مبارزه با ایدز، رئیس اداره ایدز و بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت آمار تازه‌ای از مبتلایان در ایران ارائه کرده است. آماری که نشان می‌دهد برخلاف روند نزولی جهانی، در ایران روند ابتلا به ایدز افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
40573 نفر مبتلا به ایدز، این تازه ترین آمار رسمی از شمار مبتلایان به این بیماری در ایران است. پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، در آستانه روز جهانی ایدز این آمار را ارائه کرده. آماری که با یک نگاه مختصر حکایت از شیوع فزاینده این بیماری دارد. پروین افسر کازرونی میگوید که 60% از مجموع مبتلایان در پی تزریق مواد مخدر و 22% در پی روابط جنسی پرخطر به این بیماری مبتلا شدند. با این همه این آمار و ارقام تنها به افرادی مربوط است که به وزارت بهداشت مراجعه کرده و از بیماری خود خبر دارند. بسیاری هستند که یا از بیماری خود بیخبرند یا ترجیح می‌دهند بنا به جهت‌گیری‌های منفی عرفی در ایران درباره آن سکوت کنند. به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، 50% از موارد شناسایی شده در حین ابتلا بین 20 تا 35 سال سن داشتند. آمار رسمی عددی زیر 50,000 را نشان می‌دهد. با این همه کارشناسان تعداد مبتلایان را بین 70 تا 100,000 نفر تخمین می‌زنند. به این معنا که بسیاری ترجیح می‌دهند خود را از رصد وزارت بهداشت مخفی کنند. ابتلا به ایدز به دلیل ارتباط موردی آن به مسائل جنسی و آموزشی در ایران ابعادی منفی یافته و مبتلایان ممکن است مورد قضاوت دیگر شهروندان قرار گیرند. مسئله‌ای که می‌تواند منجر به از دست دادن جان شان شود. در جهان برخلاف دهه 80 یا 90 میلادی، این روزها ایدز قابل پیشگیری و درمان شده است. مبتلایان در صورت اقدام به موقع عمری طبیعی خواهند داشت و حتی با مصرف یک قرص در روز می توانند از انتقال آن به دیگران جلوگیری کنند. روندی که با سالها تلاش در آموزش و افزایش آگاهی به دست آمده است. با این همه در ایران مقاومتی در برابر نهادهایی وجود دارد که سعی در افزایش آگاهی ها دارند. مورد درخور توجه خبر ابتلای تعدادی از ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان است که حواشی بسیاری داشت. یکی از مسئولان مربوطه در اخبار مربوط به این روستا گفته بود وزارت بهداشت از ابتلای مردم به ویروس HIV آگاه بوده، اما برای حفظ شأن آنها در این باره سکوت کرده. صحبتی که خود نشان می‌دهد موانع عرفی در مواجهه با ویروس HIV و بیماری ایدز چند از جدی است. 9 تا 15 آذر هفتگی مقابله با بیماری ایدز است و شعار سال جاری هم همه با هم در یک کشتی نشسته ایم انتخاب شده است.
گزارش سمیرا قرایی بود درباره تازه ترین آمار مبتلایان ایدز در ایران که وزارت بهداشت اعلام کرده و نشون میده که خلاف روند نزولی جهانی در ایران افزایش زیادی داشته ابتلا به بیماری ایدز. اما همیشه یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال بکنید، لحظه به لحظه در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید. به آدرس radiofarda.com میتونید مراجعه بکنید برای پیگیری خبرهای بیشتر و همینطور میتونید رادیو فردا رو از جمله در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید. instagram.com/radiofarda و telegram.me/radiofarda آدرس‌های ماست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز پنجشنبه هفتم آذر از شناسایی بیش از 1350 مورد ابتلا به ویروس آنفولانزا در این استان خبر داد و گفت امسال یک ماه زودتر شاهد شیوع آنفولانزا در سطح استان گیلان و ایران هستیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
با شروع سرما اخبار متعددی از شیوع آنفولانزا در ایران نیز منتشر شده است. بنابر آمار رسمی تا کنون 37 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست دادند و بیش از همه مورد آنفولانزا در استان گیلان دیده شده که تا کنون 401 نفر از آنها در بیمارستان بستری شدند. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند که از 3 هفته قبل تا کنون بیماری آنفولانزا در ایران زودتر از موعد شیوع پیدا کرده و فراگیری آن در حدی است که میتوان از بروز یک اپیدمی صحبت کرد. استانهای گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، سمنان، اصفهان، کرمانشاه و تهران بیشترین درگیری را داشتند، هرچند این مسئول تأکید میکند که کانون مشخصی در کشور وجود نداشته و در همه شهرها این ویروس شناسایی شده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تأکید کرده که این آمار احتمالاً رو به رشد است و توصیه کرده که مردم همکاری کنند، هشدارها را جدی بگیرند، به ویژه افراد مسن و کسانی که دارای بیماری‌های خاص هستند بیشتر مراقب باشند. ششم آذر ماه نیز بیش از 100 نفر از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به دلیل مشکلات گوارشی به درمانگاه خوابگاه مراجعه کردند. یکی از پزشکان این درمانگاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده با توجه به شیوع بیماری آنفولانزا در کشور احتمال می‌رود که این افراد مبتلا به نوعی آنفولانزا با مشکلات گوارشی شدند. همزمان با انتشار این اخبار، دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با شبکه خبر ایران تاکید می‌کند که در حال حاضر واکسن آنفولانزا به اندازه کافی در کشور موجود است.
بنا به دلیلی که حالا به خود تولید کننده مربوط میشه و خب به هر حال الان رسیدگی هم داره میشه، تو زمان خودش این دارو تأمین نشد، ما با یه چالش جدی روبرو شدیم، مجبور شدیم بریم از طریق شرکت‌های فوریتی اقدام بکنیم و این دارو الان به میزان کافی در کشور هست.
این در حالی است که بیشتر پزشکان معتقدند که در حال حاضر برای تزریق واکسن آنفولانزا دیر شده و تنها توصیه این است که افراد حتما هنگام مشاهده علائم اولیه بیماری آنفولانزا به مراکز درمانی مراجعه کنند. کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه می‌کنند که بهترین راه برای جلوگیری از انتقال ویروس آنفولانزا خودداری از دست دادن، شستن مرتب دست‌ها، نگه داشتن دهان و بینی با دستمال در موقع عطسه و انداختن دستمال آلوده داخل سطل زباله است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره شیوع آنفولانزا در سراسر کشور و به ویژه استان گیلان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شرکت اپل کریمه را به عنوان قسمتی از روسیه مشخص کرده و این اقدام با استقبال روسیه و انتقاد تند اوکراین روبرو شده است. روسیه حدود 6 سال پیش کریمه که از دید جامعه بین المللی بخشی از اوکراین است را به خاک خود الحاق کرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
گزارش ها هاکیست نقش های اپل در روسیه کریمه را بخشی از روسیه نشان می دهد و در اپلیکیشن پیشبینی هوای اپل بین اوکراین و کریمه مرز کشیده شده. همزمان برای سایر کاربران کریمه همچنان به عنوان بخش از خاک اوکراین نشان داده می شود و در اپلیکیشن هواشناسی این قسمت به هیچ کشوری تعلق ندارد. نماینده رسمی اپل در روسیه چهارشنبه طی جلسه ای در پارلمان این کشور نشان داد که کریمه در اپلیکیشن های این شرکت به عنوان بخشی از روسیه نشان داده شده و قانونگذاران روس ضمن استقبال از این اقدام اعلام کردند. پس از چند ماه جدال دیگر مشکلی با اپل ندارند. به گفته وسیلی پیسکاریوف رئیس کمیته امنیتی دوما، روسیه هر آنچه میخواسته از اپل گرفته. از سوی دیگر وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین در تویتر خطاب اپل نوشت: تصور کنید طرح ها و ایده ها و سلاح ها کارتان از سوی بدترین دشمنتان دزدیده شده، اما هیچ کس حاضر نیست با شما هم دردی کند. این احساس زمانی به وجود می آید که شما کریمه را قسمتی از روسیه می نامید. شرکت اپل از واکنش به این اظهارات سر باز زده. اما اپل تنها شرکتی نیست که ناچار شده در این رابطه از قوانین روسیه پیروی کند. نقشه های گوگل در روسیه بین کریمه و اوکراین مرز کشیده و برای کاربران خارج از روسیه این مرز به صورت نقطه چین نشان داده می شود و نه خط ممتد که معمولا مرز بین کشورهای همسایه را مشخص می کند. الکسی کاچیتکوف کارشناس مسائل بین المللی می گوید تجارت و سیاست اغلب همسو نیستند.
تصمیم اپل مشخصا مغایر با قوانین بین المللی است، زیرا تعلق کریمه به اوکراین در تمام اسناد بین المللی از جمله مصوبه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد تضمین شده. اما روسیه تقاضا می کند شرکت های خارجی مطابق قوانین این کشور عمل کنند و به رسمیت نشناختن کریمه به عنوان بخشی از روسیه در این کشور جرم جنایی محسوب می شود. اپل بیش از 5 سال مقاومت کرد، اما در حالی که این شرکت در روسیه نمایندگی دارد و حجم قابل توجهی از محصولات خود را در این کشور می فروشد و همزمان اجناسش صرفاً به طور قاچاق به اوکراین وارد می شود، باید سرانجام در این دعوا طرف یکی را می گرفت و انتخابش از منافع تجاریش نشأت گرفته و به وجهه اخلاقی توجه نشده. البته این اولین بار نیست که اپل در مسائل حساس ژئوپلیتیک مطیع فشار دولت‌هایی شده که تجارت با آنها برای این شرکت مهمتر است و همچنین تنها شرکتی نیست که بیزنس را در اولویت قرار داده و نه مسائل سیاسی. برخی شرکت‌های معتبر به دولت‌هایی کمک می‌کنند که مشغول سرکوب خونین مخالفانشان هستند و هرچند عده‌ای از فعالین اجتماعی اجناس این شرکت‌ها را بایکوت می‌کنند یا شکایت خود را به دادگاه می‌برند، اما در سطح دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی پیگیری این موضوع چندان موفقیت‌آمیز نبوده و بعید است اوکراین این مسیر را برگزیند.
اوکراین کریمه را منطقه اشغال شده می‌داند و اکثر کشورهای جهان با محکوم کردن الحاق این شبه جزیره تأکید کردند کریمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که پس از اشغال و الحاق کریمه در شرق اوکراین نیز مداخله نظامی کرده و از پاییز گذشته با بستن تنگه کرچ بین دریاهای آزوف و سیاه و ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های اوکراینی بر تنش‌ها افزوده. آمریکا و متحدان غربیش افراد و نهادهای متعددی را به فهرست سیاه خود افزوده و اعلام کردند تحریم‌ها علیه روسیه تا احیای کامل تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. روسیه بازگشت کریمه به اوکراین را منتفی می‌داند و اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو در این بخش‌های خبری همراهی می‌کنید. من یک بار دیگر تکرار می‌کنم، اگر نظری دارید، مشاهداتی دارید یا چنانچه از نزدیکان و بستگان شما در جریان اعتراضات 2 هفته گذشته احیاناً کشته، زخمی یا دستگیر شدن، با ما حتما در رادیو فردا تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21 13 شماره ای هست که در اختیار شماست. 24 ساعت شبانه روز میتونید زنگ بزنید و پیام خودتون رو ضبط بکنید. اما در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید با اجرای همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید لحظات آرامی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بسته حمایت معیشتی دولت حسن روحانی و افزایش قیمت‌ها اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی حمایت خود را از آنچه خیزش مردم ایران علیه استبداد مذهبی حاکم نامیدند اعلام کردند. به گزارش سایت اخبار روز، به نقل از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، در این بیانیه با اشاره به تظاهرات در شهرهای ایران آمده است رژیم جمهوری اسلامی با قطع اینترنت کوشیده است تا دامنه اعتراض‌ها را پنهان کند. پایان نقل قول. این سندیکاها به نام‌های سی‌جی‌تی، سی‌اف‌دی‌تی، اف‌اس‌او، سولیدر و اونسا با اشاره به کشته شدن دست کم 143 تن در تظاهرات و بازداشت هزاران تن افزودند که بیشتر قربانیان جوانان و زنان و مردان کارگر هستند. این سندیکاها حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که به گفته آنان در برابر خواسته‌های به حق اقتصادی و سیاسی مردم چنگ و دندان نشان می‌دهد. پیش از این نیز کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرات آبان ماه انتقاد کرده بود. شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی به زیان اکثریت جامعه ایران نوشت که طرح حمایت معیشتی خانوار با آنچه رویکرد تحقیرآمیز کمک هزینه‌های خیریه‌ای و صدقه‌ای نامید پوششی برای استتار این سیاست هاست. این تشکل صنفی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران نوشت که پیامدهای این وضع فعلا قابل محاسبه نیست. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به شعارهای کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در تجمعهای سال جاری برای افزایش میزان دستمزدها به سطح خط فقر، یعنی 8 میلیون تومان در ماه، نوشت که طرحهایی مانند سبد حمایت معیشتی تأثیری بر بهبود وضعیت مردم نخواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی وعده داد که به زودی تفاهم نامه‌ای به منظور احداث 200,000 واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی بدون اینکه به زمان امضای این تفاهم نامه و یا زمان اجرای طرح ساخت و ساز این واحدهای مسکونی اشاره کند، افزود که این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می‌گیرد. این مقام دولتی همچنین به بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح بزرگ ساختمانی و نیز نحوه تامین بودجه توضیحی نداد. به نوشته ایسنا، بر اساس آمارها بیش از 60% دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می شود. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، دولت حسن روحانی به منظور کاهش نارضایتی ها و نیز فرو نشاندن اعتراض ها در 10 شهر یا به گفته مقام های جمهوری اسلامی در 28 استان ایران، طرحی را به نام بسته حمایت معیشتی به اجرا درآورد. بر اساس این طرح به خانوارهای ایرانی به تفکیک مبالغی در ماه پرداخت می شود که میزان آن برای خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان است. اعلام میزان پرداخت این مبالغ انتقادهای زیادی را به همراه داشته است، چه از سوی اقتصاددانان و شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی و چه از سوی برخی از نمایندگان مجلس. منتقدین میگویند که این بسته که با تبلیغات فراوان دولت همراه بوده است، پاسخگوی افزایش هزینه‌های کارگران و مزدبگیران نیست. این انتقادها همزمان با افزایش قیمت شماری از کالاها و خدمات بوده است، افزایشی که به رغم گفته‌های مقام‌های دولتی نه 4% بلکه به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، جهش قیمتی 30-40% داشتند. از سوی دیگر گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی از آن است که شمار چشمگیری از کارگران و مزدبگیران بسته حمایت معیشتی دولت را دریافت نکردند، موضوعی که مقام‌های دولتی رد می‌کنند. اما اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور به خبرگزاری ایلنا گفته که صدها هزار کارگر ساختمانی از دریافت این بسته محروم ماندند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس:
اعتراض به افزایش قیمت بنزین به سهمیه بندی اعتراض به وضعیت معیشتی بود، یعنی وضعیتی که کمر کارگران به زحمتکشان رو خورد کرده، و اعتراض به بیکاری بود که جوانانی که زیر 30 سال هستن نه کار دارن، نه درآمد معینی دارن، نه آینده روشنی دارن که کار پیدا بکنن. به دنبال روزای اول که یک اعتراضاتی تو هفته آخر آبان ما به صورت راوندان و این چیزا یا تجمع در مقابل مراکز قدرت در قسمت‌های مرکزی شهر صورت گرفت، تا به معنی اینکه مورد سرکوب قرار گرفت، این اعتراضات وارد مناطقی شد که کارگرنشینن، زحمتکش نشینن، و تو همین رابطه هم مورد سرکوب قرار گرفتند.
در همین حال خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد افزایش هزینه حمل و نقل در 10 شهر اقماری تهران و با اشاره به اینکه اکثریت قابل توجه جمعیت این شهرها کارگر هستند نوشت: فرض کنید کارگری خودروی شخصی دارد و هر ماه حداقل 250 لیتر بنزین برای رفت و برگشت به محل کار نیاز دارد. این کارگر ناگزیر است ماهی 190 لیتر بنزین آزاد با نرخ 3000 تومان استفاده کند که برایش ماهی 570 هزار تومان آب می‌خورد. ایلنا اضافه کرد: اگر فرض کنیم این کارگر سرپرست یک خانوار 4 نفره است و ماهی 205 هزار تومان حمایت معیشتی بابت گرانی بنزین می‌گیرد، به فرض اینکه هیچ کدام از اعضای خانوار از خانه بیرون نروند، این گرانی 370 هزار تومان هزینه سربار برای کارگر به همراه دارد. در این ارتباط حسین باقریان دبیر اجرایی خانه کارگر شهریار در گفتگو با ایلنا در مورد ترکیب جمعیت 500 هزار نفری این منطقه اشاره کرده که در سراسیاب و مارلیک 60% جمعیت کارگر و بازنشسته هستند. در سوادشت ملارد بیش از 60% کارگرند. در ملارد 30% کارگر و 70% دیگر کشاورزند و در قلعه حسن خان 65% کارگرند. اسامی این مناطق در روزهای اخیر بارها در گزارش‌ها و سخنان مقام‌های استان تهران و یا مقام‌های انتظامی و دولتی مطرح شده است، آن هم به دلیل برگزاری تجمع و تظاهرات در آبان ماه. علیرضا نوایی:
از دو جنبه میتونیم اینو بررسی بکنیم. یکی جنبه تجربه‌ای که داریم، یعنی تجربه‌ای که هدفمند کردن یارانه‌ها چه تأثیراتی گذاشت. آیا اونجا نقدینه‌هایی که دادن به مردم باعث بهبود وضعیت معیشتی شد، باعث جلوگیری از افزایش تورم شد، برای باعث جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران به زحمتکشان شد؟ نه، ما این تجربه رو داریم. در این رابطه من فرض بر این میگیرم که اصلا این مبلغ بدن، کمک هزینه معیشتی رو بدن به این خانواده ها. ولی علاوه بر هزینه رفت آمد که بالا میره، ما میدونیم که باعث گرانی میشه. اگه شاهد اینم که اگه بخوایم بگیریم، چرا اگه افزایش بنزین شاهد گرانی نمیشه، چرا دولت داره به ابزاری دست میآویزه که جلوی گرانی رو بگیره؟ پس بنابراین افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت حامل های انرژی همیشه با خودش گرانی رو به همراه خواهد داشت. اینا الان اگرم بتونن با زور جلوی گرانی رو برای چند روزی بگیرن، ولی این از نظر اقتصادی اتوماتیک گرانی رو به همراه خودش خواهد آورد، و بنابراین اون مبلغی را هم که بهشون داده میشه و کاملا زیر سوال میره.
یک کشاورز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
اره، یک اره درخت بری گرفتم 6 تومن، الان او اره رو گرفتم 300 هزار تومن. شما چرا این کار میکنید؟ چرا این ظلم را ایما میکنید؟ خدا ریشه ظلم میکنه، نمیدونید؟ شما از شاهان قدیم، از ستمگران قدیم ببینید چی کردن و چه روزشون شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @ فردا گرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز، هر روز، رادیو فردا.